سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران انتقاد کرد. اسرائیل سلاحهایی را که میگوید ایران میخواست برای فلسطینی ها بفرستد عصر روز دوشنبه به معرض نمایش میگذارد. و عراق در برداشت از یک میدان نفتی مشترک دیگر از ایران جلو افتاد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با جمعی از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر انتقاد کرد و گفت در این ارتباط سفارت اتریش تذکر گرفته است. دیدار خانم اشتون با فعالان زن همزمان با روز جهانی زن و در تهران انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم این دیدار را برخورد گزینشی کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خواند و گفت دیدار غیر رسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء زن در قبال غرب می شود. او افزود در همین زمینه به سفارت اتریش در تهران تذکر رسمی داده شده است. دلیل اینکه چرا به سفارت اتریش تذکر داده شده اعلام نشده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در تهران اظهار امیدواری کرد که با حمایت مردم ایران و پشتیبانی های بین المللی توافق هسته‌ای نهایی با تهران به دست آید. با این حال او تأکید کرد که تضمینی بر سر توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
من فکر می‌کنم که این توافق موقت بسیار بسیار مهمه، ولی درجه اهمیتش به اندازه توافق نهایی نیست که ما در حال حاضر سرگرم رایزنی‌های مربوط به اون هستیم. این روند دشوار و چالش برانگیزه و تضمینی هم برای موفقیت ما وجود نداره. ولی فکر می‌کنم با حمایت مردم ایران از اقدامات وزارت خارجه این کشور و تیم مذاکره کنندش و همینطور با پشتیبانی جامعه بین المللی از فعالیت‌های من، باید تلاش کنیم که موفق بشویم.
از سوی دیگر، مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاترین اشتون به تهران در زمانی که به گفته آنها جمهوری اسلامی ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند. اسرائیل اعلام کرد عصر روز دوشنبه جنگ افزارهایی را که میگوید جمهوری اسلامی ایران قصد داشت به وسیله یک کشتی برای فلسطینی ها بفرستد به معرض نمایش رسانه ها و وابستگان نظامی کشورهای خارجی میگذارد. اسرائیل هفته گذشته اعلام کرده بود این کشتی را که با پرچم پاناما حرکت میکرد در دریای سرخ توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل میگوید این کشتی حامل 40 راکت M302 با بردی حدود 160 کیلومتر، 181 گلوله خمپاره و حدود 400 هزار فشنگ بوده است. نمایش این جنگ افزارها قرار است در یک کنفرانس خبری در بندر ایلات با حضور نخست وزیر، وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی اسرائیل انجام گیرد. جمهوری اسلامی ایران ارسال اسلحه را منکر شده و آن را کذب محض خوانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عراق در رقابت نفتی با ایران بر سر برداشت از میدان‌های مشترک میان دو کشور جلو افتاده و به زودی بهره برداری از دومین میدان مشترک نفتی را آغاز می‌کند. در این ارتباط در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ برنامه زنجیره‌ای قربانیان 88 از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای همهمه تمام سالن آموزشگاه را فرا گرفته و جمعیت از راه پله ها به سرعت به سمت کلاس هایشان می روند. اینجا آموزشگاه زبان است و محمد علی راسخنیا مدیر این آموزشگاه. در گوشه ای از اتاق مدیران و معلم ها دو همکار روبروی هم نشستند و از زمین و زمان حرف می زنند. آنها سال 1381 در مؤسسه شکوه رسالت با همدیگر آشنا شدند و حالا در سال 88 رابطهشان از همکار بودن فراتر رفته و بعد از این همه سال دیگر دو دوست قدیمی به حساب می آیند. زمستان در راه است و حال و هوای کشور همچنان تحت تأثیر اعتراضات مردم به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران. معمولا اینجا و در این اتاق خیلی حرفهای سیاسی زده نمی شود، اما پچپچ ها در مورد روز عاشورا زیاد است. آنها می دانند مردمی که به نتایج انتخابات سال 88 معترض بودند، بعد از چندین راهپیمایی و کشته شدن شماری از معترضان، باز هم تصمیم گرفتند که بعد از 8 ماه از فرصت عاشورا استفاده کنند و دوباره به خیابان بیایند. دیگر صدای همهمه‌ای از راهروهای آموزشگاه به گوش نمی رسند. محمد علی راسخنیا با همکارش خداحافظی کرده و به او میگوید که حالا با هم بیشتر حرف خواهند زد. نور قرمز چراغ خواب خاموش می شود و دو کودک خردسال خانه حالا آرام به خواب رفتند. محمد علی راسخنیا صدای تلویزیون را کمتر می کند و رو به همسرش میگوید فردا می روم هیئت محل برای عزاداری روز عاشورا. همسرش هم مانند خود او فرهنگی و معلم است. تلویزیون دارد هیئت‌های عزاداری را نشان می‌دهد. محمد علی راسخنیا گوشی تلفنش را برمی‌دارد، با آرام شروع می‌کند به صحبت کردن با دوست و همکارش. صبح که از راه می‌رسد، او با اهالی خانه‌اش خداحافظی می‌کند، اما به هیئت نمی‌رود. او به خیابان می‌رود و در میان شلوغی مردمی که به اعتراض ایستاده‌اند، گم می‌شود. مردم سینه میزنند و شعارهای اعتراضی سر میدهند. محمد علی راسخنیا در میان این جمعیت موبایلش را از جیب کتش بیرون میکشد و شماره ای میگیرد. گوشی را تنگ به صورتش میچسباند، اما صدا به صدا نمیرسد. مردمی که از کشته و زندانی شدن معترضان در طول 8 ماه اعتراض به نتیجه انتخابات خشمگین هستند، شعارهای تندی علیه حاکمیت سر می‌دهند. میدان فردوسی در تسخیر مأموران ضد شورش است. نرسیده به تقاطع حافظ انقلاب، ماشین‌ها پارک کردند و همه سوارها پیاده به سمت پل کالج می‌روند. از خیابان حافظ و پل حافظ جمعیت می‌جوشد و راه می‌گیرد به طرف چهار راه ولیعصر. زیر پل کالج مردم خیابان را بستند و با کیسه‌های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده، انتهای پل کالج سنگر گرفتند. با این کار راه موتوری‌های ضد شورش که از میدان فردوسی می‌آیند بسته می‌شود. انتهای پل حافظ را هم بستند، اما فرار جمعیت از خیابان انقلاب هنوز ادامه دارد. محمد علی راسخنیا نیز همراه جمعیت رانده می‌شود توی سربالایی خیابان حافظ. عده‌ای روی پل کالج هستند و به طرف موتوری های ضد شورش سنگ پرتاب می کنند. موتوری ها اول پل می ایستند، اما بسیجی ها پیاده حمله می کنند و با چند نفر از سبز هایی که سمج هستند و سنگ پرتاب می کنند تن به تن درگیر می شوند. تک تیرانداز ها به سمت مردم شلیک می کنند. صدای ناله زخمی ها و تیر خورده ها با صدای فریاد جمعیتی که به کمکشان رفته در هم می پیچند. آن کسی که تیر به سرش اصابت کرده و حالا نقش زمین شده است، محمد علی راسخنیا است. موبایل از دستهایش رها می شود کف خیابان. یک نفر خم می شود، موبایل او را از روی زمین بر می دارد و مردی دیگر با صورتی خشمگین فریاد می زند و از مردم می خواهد تا از کسی که غرق در خون به زمین افتاده فیلم بگیرد.
فیلم بگیرید، نشون بدید.
صحنه تیر خوردن محمد علی راسخ‌نیا به سرعت در اینترنت پخش می شود. یکی از صحنه هایی که بسیاری از مردم در موردش نوشتند که طاقت دیدن آن فیلم را نداشتند. صحنه ای که نشان می دهد صورت محمد علی راسخ‌نیا به صورت کامل له شده و وقتی مردم او را از زمین بلند می کنند، خونهای لخته شده تکه تکه از صورتش روی کف سیمانی خیابان چکه می کند. مردمی که دور محمد علی راسخ‌نیا حلقه زدند با دیدن چهره درهم شکسته و خونین او بیقرار هستند، بیتابی می کنند. ناگهان زنی در میان جمعیت فریاد می زند که او زنده است. مردم محمد علی راسخ‌نیا را به بیمارستان می رسانند، اما او نرسیده به بیمارستان در همان خیابان زیر پل کالج تمام می کند. خبر کشته شدن محمد علی راسخ‌نیا توسط همکار و دوست قدیمیش در وبلاگی منتشر می شود. همکارش در وبلاگی که به نام محمد علی راسخ‌نیا راه اندازی شده می نویسد: او یک روز قبل از رفتنش از این دنیای سیاه و خاکی با من تماس گرفت و حرف زد. او بود که دوباره همان روز سه بار دیگر با من تماس گرفت، اما من ندای رفتنش را نشنیدم. او انگار تحمل این همه دروغ، ریا، نامردمی و ظلم و ستم را نداشت، اما معرفتش را تا آخرین لحظه ثبت کرد و رفت. روحش شاد. بعد از 2 سال همسر محمد علی راسخ‌نیا را از طریق یکی از شاگردانش در آموزشگاه زبان پیدا می کنم و سراغ او می روم. در یک مصاحبه تلفنی او می گوید که روز حادثه موبایل همسرم روی زمین افتاده بود. کسی با همان موبایل تماس می گیرد و به خانواده اطلاع می دهد که چه اتفاقی برای همسرم افتاده. او اگرچه طاقت دیدن فیلمی که مردم از لحظه جان باختن همسرش گرفتن را نداشت، اما تیر خوردن به صورت محمد علی راسخ‌نیا را تایید می کند.
تو فیلم که من اصلا نمی رم، اصلا توان این که این چیزها رو ببینم و ندارم. موقع تدفینشون دیدم اصلا توش ندارم یادآوری بشه، خیلی اذیتم میکنه.
خانم دبیری همسر محمد علی راسخ‌نیا در گفتگویی که همان روزها با او انجام دادم میگوید او را خیلی مظلومانه جلوی چشم بچه های کوچکم در تاریکی دفن میکنند. خیلی زجرآور بود.
تو به زهرا موقع تدفینشون ناجور، اصلا خیلی همش چهره درد کشیدهشون جلو چشم نمونه، درد منو بیشتر میکنه.
تلویزیون مرتب در مورد راهپیمایی روز عاشورا گزارش و خبر پخش میکنند و معترضان به نتایج انتخابات را اراذل اوباش و یا کسانی که علیه مقدسات راه پیمایی کرده اند معرفی میکنند. همسر محمد علی راسخ‌نیا بعد از 2 سال میگوید به خاطر 2 فرزند خردسالش و برای اینکه معیشت و زندگیشان دچار مشکلات بیشتری نشود ناگزیر به سکوت شده بود. او در این سکوت خبری اما آنچنان که خودش میگوید پیگیر قضایی پرونده همسرش بود.
پیگیری‌ها که باید می‌شده شده، از موقعی که پرونده تشکیل شد الحمدلله پیگیری شد دیگه. برامونم دیه بریدن.
عباس جعفری دولت‌آبادی بعد از حوادث 6 دی‌ماه 88 در جمع خبرنگاران گفته بود 7 نفر در روز عاشورا کشته شدند. یک مورد اعلام شده با گلوله بوده که نیروی انتظامی رسما اعلام کرده هیچ گلوله‌ای شلیک نکرده است و بقیه هم بر اثر برخورد جسم سخت و آسیب‌های مشابه کشته شدند. 2 مورد هم بر اثر گلوله‌های ساچمه‌ای بوده که اساساً در اختیار نیروی انتظامی نیست. همسر محمد علی راسخ‌نیا میگوید مسئولان دستگاه قضایی به ما گفتند که منافقین همسرم را کشتند. او میگوید دنیای سیاست دنیای بی‌رحمی است. شوهرم واقعاً به شکل مظلومانه‌ای کشته شد و به شکل مظلومانه‌ای به خاک سپرده شد. سرنوشت 2 فرزند ما هم به باد سپرده شد. من و همسرم عضو هیچ حزب و گروهی نبودیم، ولی این بی‌تفاوتی که از سوی همه مسئولان و حتی از سوی سبزها دیده‌ام واقعاً آزارمان داد.